بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. دیروز روز ولادت رسول مکرم اسلام و حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام بود، تبریکم عرض می‌کنیم ایام رو. خوب هر چی که راجع به آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه گفته بشه کمه. اخلاق ایشون انقدر وارسته و والا بود که در حد اعجاز بود. البته در حد اعجاز بودن منافات با قابل پیروی بودن نداره. پیروی بودن به لحاظ ماست، متابعت به لحاظ ماست، اما به لحاظ حقیقت رسول مکرم اسلام انک لعلی خلق عظیم، در بالاترین رتبه اخلاقی قرار دارن حضرت. از ویژگی هایی که برای اسلامه که رسول مکرم اسلام پیامبر این اسلامه این است که انسان را شریفترین و با انگیزه ترین و بزرگترین و بالاترین موجود می دانه. خیلی نقطه مهمی است. یعنی قدری که اسلام برای انسان عظمت قائل است، حتی مکتب اومانیسمی که اصالت رو به انسان می ده ارزش قائل نیست. به نظر ما او ارزش ظاهری قائل است، ارزش حقیقی رو اسلام قائله. و چون که اسلام انسان را بالاترین موجود می داند، کمال انسان را هم بالاترین کمالات می داند. ولقد کرمنا بنی آدم، تا حدی که قرآن می گه ما امانت را به زمین و زمان و آسمان عرضه کردیم تحمل نکردند، اما کمال این انسان اینه که این عظمت رو تحمل کرد. و این انسان هم دارای دو بعده، بعد مادی داره، بعد حیوانی داره، بعد ظاهری داره و بعد معنوی و باطنی و حقیقی داره. در بعد ظاهری که با موجودات دیگه شریک است، میخورد، میخوابد، میآشامد، نیازهای فردی و اجتماعی داره. اما آنی که مهم است در بعد معنوی نیازهایی دارد که باید این نیازها دنبال بشه و جبران بشه، هم دنبال بشه هم جبران بشه، یعنی هم شناسایی بشود و هم رفع نیاز بشود. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. و من عرضم اینه که مهمترین توصیه های اسلام هم برای همین بعد معنوی انسانه. و حقیقت بعثت جز تلاش برای معنویت چیز دیگری نیست. یعنی خلق یک طرف، خلق طرف دیگر. و وزنه خلق وزنه ایست که بزرگترین سرمایه ها رو برای انسان داره. و همینجاست که دیگه مسیر خودسازی و سیر و سلوک اینا هم و رسیدن به سرمنزل مقصود جز با همین رسیدن به بعد معنوی یا بعد تخلقی چیز دیگری نیست. ولی با کمال تأسف و هزاران تأسف، مشکل خانمانسوز بشر امروزی فراموش کردن ارزش‌های انسانیه. این تأسفی است که از قدیم الایام هم بوده، الان هم هست. میتونیم بگیم که مشکل قدیم و جدید و الان و همیشه بشر غفلت از این بعد معنوی است. اما از یک طرف فرزانگان بشر سردمداران انسانیت، علمداران سیر و سلوک و اونهایی که اعلام الهدا و هدایت هستند، یعنی انبیا و اولیای الهی، اینا همیشه توجهشون به این جهت بود. حتما این اشعار منتسب به حضرت سر الانبیاء و المرسلین در مجامع روایی این اشعار هست. من آدرس رو خدمتون عرض کنم، مرآت العقول جلد 11 صفحه 361، این اشعار حضرت امیر المؤمنین منتسب به حضرت، دواء و کفیک و ما تشعرو. حضرت نفرمودن، فرمودن درمان در تو هست، دواء درمان در تو هست، اما آگاهی شاید نداشته باشی، و دا و کمن و ما تبصرو، دردت هم از خودته. بله، لذا خوشون دردی که درمانش تو باشی، همش در این وجود انسان موجوده. و تحسبو یا و تزعمو انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبرو، انسان تو گمان میکنی یه وجود کوچکی و حال این که در تو وجود تو تمام این عالم بزرگ پیچیده شده. و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر، تو یه کتابی هستی که حروف تو باطن رو ظاهر میکنه. فلا حاجت لک فی خارج، هیچ نیازی به بیرون نداری، به خودت نگاه کن. یخبر عنک بما سترو نون والقلم و ما یسترو، و ما در الهی نامه هم عرض کردیم که خدایا بار الها مرا به هیچ کتاب دیگر حواله مکن که من درون خود را کتاب میبینم. بله، ما باید کتاب خودمون رو ورق بزنیم. عرض امروز ما این که اگر قرار باشد در یه جمله بگیم بعثت برای چه هست، بعثت برای خوندنه، اما نه خوندن اصطلاحی و کتابهای دیگران، خوندن کتاب خودمون. هر کس کتابی داره، این کتاب خودش رو ورق بزنه. ما متاسفانه کتابهای دیگران رو خوب میخونیم، وقتم میذاریم، درسم میگیریم، درسم میریم، مطالعه هم میکنیم، مینویسیم، تقریر هم میکنیم، اما کتاب خودمون رو هیچ موقع باره شاید عبور نکنیم، مرور نکنیم. نه، یه مقداری محبت کنید همراه با این درس و بحث‌های اصطلاحی، و حداقل خوندن کتاب‌های دیگران کتاب خودمون رو هم بخونیم. کتاب نفس خیلی خوندنیه، خیلی شیرینه، بر اساس واقعیت هم هست، هیچ به آدم خیانت هم نمی کنه. آره، دارد میگه دارم، ندارم میگه ندارم. اما این کتاب نفس رو هم من عرض میکنم اگر قرار شد بخونید، باید با نور شب بخونید، با نور روز خوندنی نیست. بله، با نورانیت روح کتاب نفس خوندنی. یسألک و بله یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، با امر رب خوندنی. برای همین حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که بله بهترین عبادت ها تفکر در امر الهی است، تفکر در امر الهی است. به کثرت نماز و روزه نیست عبادت، عبادت به تفکر در امر الهی است. عرضمون تمام دیگه، بریم به سراغ بحث فقه ان شاء الله. امیدواریم ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، یه برنامه ریزی برای نفسمون و کتابت نفسمون داشته باشیم. و عجیب اینه که اگر کتاب نفس رو بخونیم، کتابی داریم که اون کتاب دیگه خوندنی، هم برای خودمون هم برای دیگران. سبحان الله، اون چنان نفس میشورد و میریزد که دیگه قابل آرامش نیست. عرض میکنم قابل آرامش نیست، آرامش دارد اما خودش آرام نمیگیرد. گفت ما موجیم که آسودگی ما عدم ما. موج دریا رو ببینید، بله، نبودش در اینه که دریا آرام باشه. انشالله که موفق باشیم. یالا، خدا حافظ شما. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحمدالله رب العالمین بحث بانکداری اسلامی ما به این نتیجه رسیدیم: بانک ضرورت داره، بانک اسلامی هم ضرورت دیگری است که متعهد و متکفل در نظام بانکداری اسلامی حوزه‌های علمیه و مجامع اسلامی هستند و باید برنامه ریزی بکنن و هماهنگ هم کار بکنن و تکراری هم کار نکنن. و عرضمون اینه که ما قائل به این هستیم که نظام اقتصادی اسلام نیاز به تدوین و تدریس و تعلیم و تعلم داره. حالا اگر قرار باشد ما قبل از ورود در مباحث بانک اصولی برای اقتصاد اسلامی محضرتون عرض بکنیم، ما عرضمون این است که اصول اولیه نظام اقتصادی، حالا اصول ثانویش متعدده، اما اگر با شما چند اصل بنیادی براش در نظر بگیریم، طوری که ما تفکر کردیم و به نتیجه رسیدیم اینه که اولین، بله، اصل اقتصاد اسلامی اینه که همونطور که اسلامی است، یعنی پیوند میخوره همه دارایی های بشر با حضرت حق. این خیلی چیز مهمی است. خوب به این عرضم عنایت کنید: اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، یعنی مسائل و مطالب پیوسته به هم که راجع به اقتصاد اصطلاحی است و اینا همه اسلامی است. اسلامی است یعنی چی؟ یعنی بله، لله ملک السماوات والارض. اولین اصل اقتصاد اسلامی این است که مالکیت از آن خداست، یعنی حقیقت مالک اصلی خداست. این چند روزی بهره امانت در دست من و شما، چند روزی امانت دست من و شما، این اولین اصله. یعنی نظام اقتصاد اسلامی بر نظام حاکمیت الهی است، مالکیت الهی است، مالک الناس و ملک الناس، هم حکومت بر نفوس هم حکومت بر اموال. و این اصل خیلی مهمی است که یعنی دیگران اگر مالکیت رو میبندن بر اساس مالکیت انسان و مالکیت دیگران به طور مطلق میبندن، اما اسلام نظرش اینه که مالکیت انسان اگر مالکیت هست، مالکیت نسبی است، مالکیت مطلق نیست. یعنی ما دوتا مالکیت و ملکیت و ملکیت داریم، مطلق و نسبی. مطلقش از آن خداست، نسبیش از آن انسانه. پس این اصل اولیه در اقتصاد اسلامی است. و قطعا دیگه هر روابط اقتصادی که و فعالیت‌های اقتصادی که تدوین بشه یا قرار باشه انجام بشه، از بانکداریش گرفته تا معاملاتش، تا بورسش، تا بازارش، تا معاملات فردیش، اجتماعیش، کوچک، بزرگ، هر چی که باشد، دیجیتالی باشه و غیر دیجیتالی باشه، تمام اینها باید بر اساس مالکیت حضرت حق باشه. و این یک اصله. پس من عرضمون اینه که اولین مهار و اولین عقل و اولین وسیله کنترل همه نابسامانی های اقتصاد اینه که ما مالکیت حضرت حق رو بپذیریم. و اگر پذیرفتیم، واقعا یک ناظر مدیر و مدبر و همجایی برای ما وجود داره. و همون جمله‌ای که بله، عالم محضر خداست، در محضر خدا انسان معصیت نمی کند. این خیلی اصل مهمی است. و ما یکی از اصول نظام اقتصادی اسلامی رو برای همه نهادهای اقتصادی این می دونیم که مبانی و مبادیشون رو و منابعشون رو، تأکید می کنم، مبانی، مبادی، منابعشون رو بر وفق مکتب جهان شمول اسلام تطبیق بکنن و تدوین بکنن، هم تطبیق بکنن هم تدوین بکنن. و ما نظام اقتصادی اسلامی رو معتبر میدونیم که بر اساس همین اصل اولیه ارتباط مالکیت و مملوکیت و ملکیت رو برای خدا بدونن، همونی که چقدر ما آیات در قرآن داریم که ملک از آن حضرت حق است، لله ملک السماوات والارض، اون چه در آسمان و زمین هاست که به شمارش نمی آید در اختیار حضرت حق است. و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که این حکم رو با ملک و ملک پیوند می زنن می فرماین لا یمکن الفرار من حکومته، و ما ملک و ملک و حکم هم جدای از هم دیگه نمی دونیم. اون که مالکیت مطلقه از آن او باشد، حاکمیت مطلقه هم از آن او. یعنی ما نظام اسلامی را از نظام اقتصاد اسلامی جدا نمیدانیم. چرا؟ چون هر دوشون یک شاهراه و بزرگراهی دارن به نام بزرگراه حاکمیت الهی و مالکیت الهی. تأکید میکنم ها، این خیلی اصل مهمی است. اصل مهمی است که گاهی از اوقات غفلت میشه، و اگر قرار باشد ما میز اقتصاد اسلامی با غیر اقتصاد اسلامی رو محضر شما عرض کنیم، میگیم در همین مالکیت الهی و غیر الهی. یعنی اقتصادهای دیگر مالکیت رو به انسان میدن، اما اسلام مالکیت رو به انسان میدهد که در طول مالکیت باری تعالی باشد، و به عبارت بهتر در طول باشد، یعنی در واقع این مالکیتی نیست، مالکیتش اعتباری است. و این بزرگترین فرق است، بزرگترین فرق بین نظام اقتصادی اسلامی که بانکداری اسلامی هم بر اساس نظام اقتصاد اسلامی تدوین و تکمیل می شود این است که باید رنگ خدایی داشته باشد، تعلق خدایی داشته باشد و تحقق خدایی داشته باشد. بعد از این اصل، اصل دیگری معتبره که ما همه اینها رو هم قائل به تداخل هستیم با یک دیگر و قائل به تعاون و تعامل هستیم در اونی که خودمون، چون ما عرض کردیم این مباحثی که محضر شما ارائه میشه در واقع تدوین نظاممند اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامیه. یعنی ما میتونیم اینو بعد انشاءالله تبارک و تعالی هم عرض میکنیم به متخصصینی که میخوان رو بحث کار بکنن، بعد به عنوان یه طرح بانکداری اسلامی و طرحنامه بانکداری اسلامی مدون بشه با اصول و فروعی که کدام معامله جایز است، کدام معامله جایز نیست، و از حضرت حق میخواییم که انشاءالله اینو موفق بشیم و بتونیم تدوین و تشریحش بکنیم. اصل بنیادی دیگری که در اینجا هست، اصل آزادی، آزادی فردی و آزادی اجتماعی. متاسفانه با کمال تأسف یه تحریفی که صورت گرفت، تحریف آزادی و رابطهش با اسلام و انسانیته. شما میدونید همیشه الفاظ یا اصطلاحاتی که زاویه منحرفه داره مورد تحریف خیلی قرار میگیره. انسان تحریف شد، اقتصاد تحریف شد، حتی اسلام رو در بعضی از جهات متاسفانه تحریف کردن، و آزادی هم یکی از عناوین است که واقعا خیلی بایش برخوردهای نابجوری شد و به اسم آزادی، آزادی رو خفه کردن. این خیلی چیز عجیبی. ما عرضمون اینه که آزادی فردی و اجتماعی در اقتصاد اسلامی، یعنی این که نظام اقتصادی ما در حقوق، در تولید ثروت، در مالکیت ثروت و در توزیع ثروت و مالکیت و حتی حاکمیت دارای آزادی، دارای آزادی است. یعنی چی؟ یعنی انسان میتواند بر اساس مالکیت و حاکمیتی که، البته همونطور که گفتیم دیگه، چون اسلامی است، خدا به او داده است، خدا به او داده است، میتواند اقتصادش رو و مشی اقتصادیش رو تنظیم بکنه. و به تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین و مشیهم الاقتصاد، مشیهم الاقتصاد. لذا ما اگر یه مقداری بله به عنوان فقه مطلق، نه فقه نسبی احکامی، فقه مطلق یعنی کل اسلام شناسی قرار باشد ارزی داشته باشیم، میگیم که در فقه مطلق اقتصاد حاکم بر خیلی از عنابینه. نکته مهمی به حضرتون دارم عرض میکنم ها. و اینه که میگیم فقیه و تفقه، گرچه که فقیه اصطلاحی یعنی اون که علل احکام را بداند و احکام را استخراج بکنه از منابع و ادله، اما فقیه مطلق یعنی کسی است که و مشیهم الاقتصاد، اقتصاد رو در همه جوانب حاکم بداند. البته مراد این اقتصاد چه است؟ دیگه اقتصاد اصطلاحی نیست، اصطلاح اقتصاد لغوی و واژه‌ای و لفظی هست که خودش دارای شموله. و به عبارت بهتر اقتصاد یعنی اعتدال، و این اعتدال میشه یک مشی همیشگی در تمام جوانه. در عقاید نباید، باید اقتصاد داشت، در اعمال باید اقتصاد داشت، در روش باید اقتصاد داشت، در منش باید اقتصاد داشت، در افعال و احکام و همه باید اقتصاد داشت. و اقتصاد حاکم بر همه چیزها میشه. و اینم دلیل بر اینه که این اقتصاد تالی تلو حضرت باری تعالی است. فمنهم مقتصد، دیگه یه عده ای از اینها کسانی هستند که روششون روش اعتدالی. و من عرض میکنم که اقتصاد اسلامی بر اساس آزادی و بر اساس اعتدال حرکت میکنه. وقت گذشته آجان من؟ وقت تمام شد؟ خیلی خوب، پس باشه برای جلسه آینده. اصول اقتصاد اسلامی رو گذرا محضرتون عرض میکنیم. اولین اصل رو عرض کردیم، دومین اصل رو، اصل تعلق به حضرت حق و اصل تعلق به انسان و آزادی انسان. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد.